من شما اصلا تو بحث‌های صادرات در هر حال ما مسئله داریم، ما نیاز داریم شرکت‌های مدیریت صادرات قوی شکل بگیره با حمایت سازمان توسعه تجارت. حالا شما بریم بررسی کنید بتونه گسترش بده صادرات، یه بنگاه کوچک متوسط برای صادرات مسئله است. اصلا توانی میخواد 10,000 دلار برای قرفه بگیره نیست، باید هدفمند این کار انجام بشه. و مواردی که شاید الان توی این مقوله نگنجه، ما این آماده یعنی درخواست مشخص ما، خواهش مشخص ما این است که بیاییم بشینیم فارغ از بحث‌های اجرایی که به هر حال وزارتمون داره انجام میده گرفتار است، یک اتاق فکر تشکیل بدید توی زمان مشخصی و آدمایی که هر روز قرار موبایلشون زنگ میزنن بگن این جلسه اون جلسه داریم، ما این آماده بشینیم یک بسته کاملا واقع بینانه با نظر بخش خصوصی و شما تضمین کنیم که بتونیم صنعت کشور رو، حالا من بیشتر هدف از صنعت کوچک متوسط صنعت بزرگ به حال وضعیت خودشون دارن فرق میکنه، در یک مسیری بذاریم که واقعا خروجی داشته باشیم و شاید اینقدر این دو هم با هم دیگه تفاوت نداشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای جبال باریزی از شما. آقای شیخ توضیح شما رو بسوید.
بله آقای جبال باریزی استعزاز دادم، من خودم هم عضو اتاق هستم، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و اتاق ایران هستم.
بله.
و اگه نگم هر روز هر یک روز در میان خدمت آقایون توی اتاق بازرگانی هستیم، ضمن اینکه حالا حوزه صنایع عمومیشون استعزاز دارد که تقریبا بیش از 90% بخش خصوصی است. ما از صبح که شد بلند میشیم همیشه همراه و همگام با بخش خصوصی هستیم، بنابراین ما ارتباط خیلی نزدیک داریم. انشالله تو کمیسیون صنایع اتاق هم راجع به این مقولات مثل گذشته بحث میکنیم. توی ایام جنگ خب ما تو دفتر کار بودیم و به هر حال بخش خصوصی و اتاقها شاید اونقدی که باید در ارتباط باشیم به خاطر ایام جنگ امکان پذیر نشد، خب پراکنده هم بودن عزیزان، ولی بلافاصله بعد از جنگ ما تا حالا تا امروز که من عرض میکنم 3 جلسه ما توی اتاق داشتیم و داریم کارها رو پیش میبریم. هر چه قدم بازم مشورت کنیم گفتگو کنیم باز هم نیازی در خصوص این مواردی که فرمودن مشکلات مربوط به صنایع، خب من تایید میکنم ایشون زحمت کشیدن دو تا مشکل رو گفتن، موضوع سرمایه در گردش و موضوع تامین انرژی پایدار رو. من باید عرض کنم چندین مشکل دیگه هم صنایع ما دارن، موضوع نیروی انسانی، ناترازی منابع انسانی، نیروی انسانی که با ساماندهی اتباع احتمال داره ابعاد جدیدتری به خودش بگیره، موضوع تسهیل تجارت خارجی و صادرات هست، موضوع تامین ارز رو اشاره ای داشتن، موضوع بهره‌وری صنایع است و اینا مشکلات دیگری هم هست که کنار این مشکل هست و ما هم در حقیقت دست و پا بسته نیستیم. برای همین مشکلات به هر حال ایده ها و افکاری داریم. برنامه ما تحت عنوان برنامه در حقیقت صنایع عمومی کشور تدارک دیدیم، این برنامه هم در اتاق تهران هم در اتاق ایران ارائه شد، نظرات اتاق دریافت شد و اون نظرات رو ما بر اساس اون نظرات برنامه صنعت کشور رو اصلاح کردیم. در این حوزه خدمت شما عرض بکنم واقعیتش خب همه این مشکلات هست که سبب میشه ما یک بسته ای رو طراحی بکنیم، چون اگه این مشکلات وجود نداشته باشه خب طبیعتاً این بسته هم طراحی نمیشه. بسته رو طراحی کردیم، البته نیاز به همکاری و کمک و مساعدت بیشتر بانک ها داریم، نیاز داریم که بانک ها همینطور که گفتن تنها میانگین حساب رو مبنا و ملاکی برای پرداخت تسهیلات قرار ندن، به خاطر همین بانک مرکزی خط اعتباری جدیدی رو بدین منظور تنظیم کرده. ما تبصره 18 رو داریم منابع بانک صنعت و معدن رو هم در حد قابل قبول با توجه به دستور آقای رئیس جمهور و پیگیری آقای وزیر تجهیز میکنیم که بتونیم واقعا از ظرفیت بانک صنعت و معدن برای صنایع کشور و به ویژه همینطور که فرمودن برای صنایع کوچک و متوسط به کار بگیریم. منابعی هم در خود سازمان صنایع کوچک هست که از ظرفیت اون منابع هم استفاده میکنیم. آیا همین منابع کفایت میکنه؟ نه خیر، کفایت نمیکنه، باید تجهیز بیشتر منابع داشته باشیم. آیا حداقلی از تلاش ها رو جبران میکنه. بله صندوق نوآوری شکوفایی هم هست برای کمک به شرکت های دانش بنیان. این ظرفیت های محدودی داریم که باید این ظرفیت ها رو انشاءالله با کمک بین دستگاهی، یعنی بانک مرکزی، بانک های عامل، وزارت اقتصاد و همه اینها کمک کنیم واقعا صنعتگر ما بتونه سرمایه در گردشش رو تأمین کنه تا تداوم تولید اتفاق بیفته. من ممنونم از این که دعوت کردید.
ممنونم آقای دکتر شیخ. و یه نکته وجود داره. ممنونم از شما.
نه من نکته‌ای ندارم، با اجازهتون برگردم.
خواهش میکنم یه نکته رو من عرض کنم خدمتتون. حتما آقای دکتر شیخ، همیشه در واقع اطلاع رسانی برای بسته‌های حمایتی یا فعالیت هایی که دولت باید انجام بده به عنوان یک ضرورت مطرح میشه. خیلی وقتها ما در اجرای یک قانون درست دچار مشکل هستیم به خاطر اینکه یا پیوست رسانه‌ای نداره یا عدم اطلاع و آگاهی کافی در بخش خصوصی خاصه در صنایع کوچک وجود نداره. خواهش ما اینه که در اجرای در واقع این بسته هم اطلاع رسانی و آگاهی افزایی به بخش‌های کوچک اتفاق بیفته، هم اگر کم و کاستی در اجرا اتفاق میفته به وسیله رسانه یک در واقع پیگیری شایسته ای صورت بگیره که هم مردم از روند این کار مطلع بشن، هم صنعتگر در دورترین نقطه ایران کس این صدا رو بشنوه و بتونه این همراهی رو انجام بده. ممنونم از شما، روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدارتون. ارادتمند آقای جبال بارزی، چون نکته مهمی رو فرمودید، بحث سرمایه در گردش که می‌دونیم این یکی از مشکلات اساسی صنایع کوچک هست، دوستانمون دارن تلاش میکنن با آقای قاسمی مدیر عامل صندوق حمایت از سرمایه گذاری های صنایع کوچک ارتباط برقرار کنن که بیان روی خط، شما هم توضیحاتتون رو بدید ایشون بشنون. خواهش میکنم روی خطمون بمونیم یه بخشی رو بشنویم، انشالله که آقای قاسمی هم به جوابمون اضافه بشه.
خواهش
خیلی متشکرم دوستان عزیز. امروز داریم از بسته‌های حمایتی دولت از واحدها و صنایع تولیدی کوچک با هم صحبت می‌کنیم. دو خط ارتباطی برنامه هم در اختیارتون هست. سامانه پیام کوتاه 3036-37، شماره تلفن 22652525. یه سر کوچولی به سامانه پیامکیمون بزنیم ببینیم دوستانمون چه پیام‌هایی فرستادن. آقای احمدزاده برامون پیمک زدن، گفتن یکی از عمده مشکلاتی که وجود داره در صنایع کوچک و کارگاه‌هایی که دارن کار میکنن مشکل ناترازی انرژیه. در تابستان مشکل خاص داریم، در زمستان هم همینطور. تا این مشکل حل نشه صنایع نمیتونن حیات دوباره‌ای داشته باشن. 912-44-70 برامون پیمک زدن، گفتن نیروی کار متخصص تربیتش بسیار سخت و هزینه بره برای بنگا، ولی متاسفانه شاهد مهاجرتشون هستیم. گفتن نیروی متخصص و کارآمد باید توی حالا کارگاه‌های کوچیک و بزرگ وجود داشته باشه. آی اسدیان برامون پیمک زدن، همون مشکل سرمایه در گردش رو اشاره کردن. مشکل وجود حالا سرمایه و گردش مالی موضوعیه که خیلی از دوستان مثل آقای بابک برامون پیمک زدن، از شیراز این موضوع رو مطرح کردن. 914-70-33 این موضوع رو بهش اشاره کردم. به همین جهت تلاشمون این هست که با آقای قاسمی ارتباط برقرار کنیم، مدیر عامل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، ببینیم که این صندوق چه حمایت‌هایی رو میتونه از صنعتگران عزیز ما داشته باشه. شما رادیو اقتصاد رو گوش میکنید بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. آقای شاهپور قاسمی مدیر عامل صندوق حمایت از سرمایه گذاری و صنایع کوچک به جمع ما اضافه شدن. آقای منصف قاسمی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، از ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز. ایام سوگواری
سپاسگزارم از شما. ممنونم آقای قاسمی. آقای جبال بارزی نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی هم با ما هستن و صدای شما رو میشنون.
عمده ارادت دارم خدمتشون.
ارادت
دارم. سلام عرض میکنم.
ارادت دارم.
آقای جبال باریزی، بحث سرمایه در گردش رو مطرح کردید و حالا مشکل در واقع عمده‌ای که در صنایع وجود داره، تسهیلاتی که در واقع حالا از عبارت خودتون استفاده کنم اصطلاحاً قفله و این مشکل هست، اگر توضیح تکمیلی دارید بفرمایید و اگر نه صحبت‌های آقای قاسمی رو بشنوید.
من فقط در حد یه جمله که استفاده کنیم از جناب آقای دکتر قاسمی. ببینید، در تقریبا در 10 سال گذشته یک روالی بود که بودن 4 سال، این روال 3 سال تعطیل شده که ابتدای هر سال وزارت سمت، خدمت شما عرض کنم که یک آیین‌نامه رو به عنوان حمایت مالی از بنگاه ها برای پرداخت تسهیلات تدوین میکرد، بانک مرکزی رو تایید میکرد، یک کارگروهی در هر استان تشکیل میشد که تقاضای واحدهای صنعتی رو به خصوص واحد کوچک متوسط که نیاز سرمایه در گردش دارن یا سرمایه ثابت بررسی میکرد و این قواعد خاص بانکی که حالا خدمت شما عرض کنم که تسهیلات معوق نداشته باشن، خدمت شما میانگین حساب مطرح نبود یا حتی چکای برگشتی هم با مجوز شورای تامین استان میتونن بکنن به این واحدها تسهیلات بدن و کارشون انجام بشه. خب این خیلی خوب بود در حال بنگاهایی که میانگین حساب نشن یا تازه تأسیس بودن یا سرمایه در ثابت میخواستن از این منابع استفاده میکنن. بودن 3 سال یا 4 سال این تعطیل شده، یعنی وزارت سمت ابلاغ کرد اما بانک مرکزی تایید نکرد و بانک ها اعلام کردن چون بانک مرکزی تایید نکرده ما منابع نداریم اجرا نشد، هم کارگروهی شکل نگرفته و الان بنگاه های صنعتی، بنگاه های تولیدی برای پرداخت تسهیلات در حقیقت بانک ها بر اساس میانگین حساب، اونم خیلی سخت چون قاعدتا میگن منابع ما محدوده، بانک مرکزی چک میکنه ما نباید منفی باشیم. تقریبا پرداخت تسهیلات در بخش سرمایه ثابت که حدودا صفر هسته، در بخش سرمایه در گردش هم فقط شرکت هایی که میانگین حساب دارن معتبر هستن و همون تسهیلات قبلیشون رو جابجا میکنن، حتی سهم اضافه نمیکنن علیرغم اینکه ما نرخ تورم 45% داشتیم و نیاز بیشتر میشه. یعنی اصلی ترین موضوع الان حالا یکی از موضوعات خیلی اصلی در کنار بحث انرژی و مسائل تامین ارز و اینا همین تسهیلات بانکیه.
بسیار عالی.
اتفاق ناگوارم که افتاده شده اینا دیگه بدتر شد. کلاً الان سرپرستی شعب بانک ها اختیارات نداره در شهرستان و حتی شعب تهران، باید حتما شما تقاضا دارید مطرح بشه خدمت شما هستم با سرپرستی اصلی بانک ها در تهران اونجا یا مجوز بدن یا ندن که شده مزید در حقیقت برای من خدمت.
بسیار خوب. آی دکتر توضیح شما رو بشنیم.
خواهش میکنم. من مجدداً عرض ادب دارم خدمت آقای دکتر. توضیحات کامل و فرمودن آقای دکتر. یکی از مشکلاتی که بخش صنایع کوچک ما دارن واقعا همین بحث تامین مالی است. متاسفانه این صنایع کوچک خیلی مظلوم واقع شدن، یعنی حتی اگر بانک ها تسهیلات ایران به هر حال از جاهایی تامین میشه براشون که به صنعت پرداخت بشه، این در واقع منابع به صنایع بزرگتر واگذار میشه و این صنایع کوچیک این وسط مغموم میمونن. این چند سال اخیرم که به خاطر سیاست‌های انقباضی که به هر حال دولت داره به خاطر شرایط خاص خودش، پرداخت وام بسیار سخت و سنگین شده. ما در وزارت سمت در 2 تا صندوقی که برای صنایع پیشرفته و صنایع کوچکی که ما هستیم خدمت شما هستیم، به خاطر اینکه بتونیم به جبران کوچیکی بکنیم این مشکل رو، تو برنامه 5 ساله 7 آقای دکتر قسم مستحضرن یه وظیفه جدید دیگه هم به صندوق علاوه بر اون بحث صدور ضمانت‌نامه‌ای که قبلا برای صنایع داشتیم، بحث پرداخت تسهیلات هم در واقع کدگذاری شده و قرار شده توسط صندوق انجام بشه. یعنی الان از این به بعد ما فلان داریم زیرساختاشو آماده میکنیم، حالا کارهای اساس آیین‌نامه و سایر مواردش، ولی از این به بعد صندوق صنایع کوچک رسما خودش هم به صنایع کوچک قابلیت پرداخت وام خصوصا تو بحث سرمایه در گردش داره. چون ما اعتقاد داریم صنایع کوچک کارهای اولیه ساخت و ساز و حالا تکمیل و خرید ماشینالات، کارهای اولیه خودشون هم میتونن در واقع خودشون انجام بدن، ولی تو این بحث سرمایه در گردش که میشه دچار مشکل میشن. این صنعت هم صنعتیه که یعنی صنایع کوچک طوری هستن که با مبالغ نسبتا کم نسبت به صنایع بزرگ میتونن راه اندازی بشن ولی اگر تمام اینا بتونن فعالیت‌های خاص خودشون رو داشته باشن، اثرگذاری خیلی زیادی حتی در رشد اقتصادی در جی‌دی‌پی کشور میتونن داشته باشن. الان ما در صندوق صدور ضمانت‌نامه رو برای این صنایع در واقع انجام میدیم، یعنی تو بحث اعتباری تا 10 میلیارد تومان و بحث پیمانکاری تا 20 میلیارد تومان هر دو صنایع کوچک جایی بتونن تأمین مالی انجام بدن اما تو بحث ضمانت‌نامه و وثیقه دچار مشکل باشن، ما از طریق صندوق این ضمانت‌نامه رو در واقع صادر میکنیم که اونا بتونن به راحتی این تسهیلات رو بگیرن. اما عرض کردم خودمونم در صدد این هستیم که بتونیم انشاءالله به صورت مستقیم بحث پرداخت تسهیلات رو به این صنعت داشته باشیم.
خب یه نکته ای که وجود داره آقای دکتر قاسمی و حالا اشاره کردن آقای جبال باریزی هم، مشکل در واقع سازوکار گردش مالی در صنایع کوچک در مراکز استان هاست یا شهرستان های کوچک تو شرکای صنعتی مختلف. ما همه نگاه رو نمیتونیم به شهرهای بزرگ معطوف کنیم یا به پایتخت. خیلی از صنایع اونجا و کارگاه ها خوب دارن کار میکنن، ایجاد اشتغال میکنن و خیلی از مشکلات حالا تبعات اجتماعی اقتصادی که ما درگیرش هستیم رو میتونن مرتفع کنن، از جمله مهاجرت معکوس که خودش هم تبعات اقتصادی زیادی داره. با توجه به اینکه امسال سال سرمایه گذاری برای تولید هست، نگاه ویژه‌ای شده که حالا ما یکم قواعد و قوانین رو در واقع استانی هم بررسی کنیم؟ الزامی نداره که همه قواعد کلان برقرار بشه که
عرض کنم خدمت شما. البته این موارد که میفرمایید بحث میانگین حساب، گردش حساب، اینا خب اینا قوانین بانکی ارتباطی در واقع به بخش ما صندوق نداره یا وزارت سمت در این زمینه کاری از اون سمت نمیتونه انجام بده.
آخه بروز مشکل اتفاق افتاده، باید اصلاح قوانین اتفاق بیفته.
از وزارت سمت اما به سمت خودش اومده یه کار خیلی خوبی کرد. ببینید مثلا ما در ابتدای امسال سازمان صنایع کوچک ما با بانک توسعه تعاون و حضور ما به عنوان رکن ضامن تفاهم‌نامه‌ای نوشتیم که در این تفاهم‌نامه چیزی حدود 2.7 همت به بخش صنعت داریم وام پرداخت میکنیم، یعنی حدود 600 میلیارد توسط سازمان صنایع گذاشته و بهر اهرم‌سازی با بانک کردیم داریم این کارو میکنیم. این کارو برای چی انجام دادیم؟ برای اینکه این بحث میانگین حسابی که بانک‌ها دارن و گردش حساب صنایع دیگه برگرده به ما، یعنی الان واحدهای تولیدی که به ما مراجعه میکنن، ما چون نقدینگیمون در بانک هستش از محل میانگین حساب ما میتونن وام دریافت بکنن. یعنی این مشکل میانگینی که حالا قانون بانک هست رو ما اینطوری تونستیم تا یه مقداری رفعش بکنیم. خود ما هم در صندوق قادیم همچین کاری رو انجام دادیم، البته به میزان منابعی که ما داریم. با چند تا از بانک ها تونستیم تفاهم بکنیم، منابع داخلی خودمون رو با بانک داریم به صلاح تلفیقشون میکنیم و صنایعی که آره به هر حال مشمول میشن رو معرفی میکنیم به بانک. بانک هم دیگه اون مشکل میانگین حسابش رو توجه به گردش حساب ما داره رفع میکنه.
بله.
یعنی متقاضی دیگه لازم نیست اصلا اونجا حساب داشته باشه، به اعتبار ما و به ضمانت ما میتونه اونجا بره وام دریافت بکنه. این کاری بود که به هر حال از طریق وزارت صنعت حالا از طریق صندوق بره انجام میشه. الان هم عرض کردم با دو تا از بانک‌ها این تفاهم نامه امضا شده و به میزان ارز کردم منابعی که داریم صنعت رو معرفی میکنیم و وام دریافت میکنیم.
بسیار عالی. آقای احدزاده هم برامون پیامک زدن، یه شرکت استارتاپی دارن، گفتن این مشکل رو حل کردن. محور موضوع پیامکشون دقیقا همین موضوعی بود که شما عنوان کردید. آقای جبل باریزی توضیح و صحبت دیگه ای مونده؟ چون دو دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم یه جنبندی داشته باشید.
من خیلی ممنونم از توضیحات جناب دکتر قاسمی. خوب دخمه شد بانک توسعه تعاون، منم تایید میکنم این تفاهمنامه انجام شد، در حالی یه مقدار کمک شده. من فکر میکنم که ما برای اینکه بتونیم هدفمند به نتیجه برسیم، صنایع کوچک متوسط هم که اشاره کردم واقعا درسته، ما سازمان صنایع کوچک متولی شه، ولی بیشتر کار شرکت شرکا زمین واگذاری رو انجام میده. شما ما مجوز از وزارتونه میگیریم، خیلی کار رو با سازمان سمت انجام. اما تو بحث تسهیلات مشخصا ما نیاز داریم که یا بانک صنعت و معدن به دو قسمت تقسیم بشه، صنایع کوچک متوسط و سایر، تا الان عمدتا منابعش اون طرف هسته، که ما یک بانک تخصصی صنایع کوچک متوسط داشته باشیم. اصلا همه صنعتگرای ما اگر بدونن که میتونن از یه بانک
به اندازه نیازشون پول بگیرن بانک های دیگه نمیرن، همه بیان در اون بانک حساب داشته باشن، منابعشون اونجا بیاد، صندوق هم که فرمودن میتونه کمک کنه منابع رو بیاره، یک بانک تخصصی که واقعا کار بکنه، نیازهای اینا رو بررسی کنه، هم به طور خط اعتباری رو بانک مرکزی بگیره، هم از منابع وزارت سمت استفاده کنه، هم منابع خود سرانگرا که بدون دغدغه بتونه کار انجام بده. ما الان واقعا مشکل داریم، بعد وسیله هایشون بهتر میدونن، شرکت مثلا کارتونهای ما رو قبول نمی کنن، میگن سندل بی نیست برین ملک نمیدونم توی خیابون الهیه برید نمیدونم که فلان بیارید. خب طبیعی بانک به عنوان یه بنگاه تجاری نگاه میکنه که من منابع رو میخرم، باید سودام بگیرم، حاشیه ریسکم هم در حد صفر باشه. و اصلا من اون جمله رو با عرض اومدم، درکی رو از اینکه ما نیاز داریم اشتغال ایجاد کنیم، نیاز داریم توسعه صادرات بدیم نداره. ما در این حوزه نیاز داریم به یه بانک تخصصی. و درخواست دوم که حالا شیخ تشریف بردن، این دو تا بسته رو شما بخواید منتشر کنن، نه بسته قبل از اطلاع منتشر شده در همین بسته ایست مکتوبی دیگه، و همین بسته بعد از بران منتشر بشه، هم بشه نقاط قوتش بررسی کرد، هم نقاط ضعف.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای جبل باریزی، نایب رئیس محترم کمیسیون صنعت اتاق ایران، باهاتون خدافظی میکنم. آقای دکتر قاسمی بی نهایت سپاسگزارم،
خواهش میکنم،
لطف فرمودین، سپاسگزار.
من یه دو تا مطلب خیلی دید
حتما بله بله،
من راجع به دو تا فرمایش آقای دکتر عرض کنم، یکی راجع به این بانک صنعت و معدنی که فرمودن.
بله
واقعا هفته قبل من خدمت اعضای محترم هیئت مدیره بانک بودم با خود دکتر شایان، در این مورد صحبت کردیم، کارهای خوبی داره در بانک صنعت و معدن انجام میشه به همین سمت و سویی که تقریبا البته نه به شکل کاملش، ولی به سمت اینکه بتونه بیشتر به صنعت کمک کنه داره بانک حرکت میکنه. حمایت خود جناب مهندس عطابک هم هستش برای این موضوع. یکی این بود، یکی این بود بحث وسایقی که بانک ها میفرمایند. درست میفرمایند، بانک ها بر مبنای پروتکلایی که خودشون دارن هر چیزی رو به عنوان وثیقه نمیپذیرن. در واقع وظیفه اصلی این صندوق ما اینه که ما بتونیم وثایقی که سرتر و راحت‌تر هستش از به اصطلاح اون متقاضیان وام دریافت بکنیم و بتونیم ضمانتنامه صادر کنیم. لذا من همینجا اعلام میکنم صنعتی که در کشور در هر نقطه کشور اگر جایی میخواد تسهیلاتی دریافت کنه، مشکل ضمانتنامه داره، ما این مشکل رو ان شاءالله میتونیم براشون حل بکنیم. و چیزایی که بانک قبول نمیکنه به عنوان وثیقه ما میپذیریم و ضمانتنامه رو براشون صادر.
حتی در مراکز استان ها هم این قابل امکانه.
بله بله، در سراسر کشور عرض کردم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر قاسمی، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.
ممنونم، متشکرم.
ممنون از شما. متشکرم دوستان عزیز، فرصت نداریم. ممنون که ما رو شنیدید. فردا 8 صبح به شما سلام میکنم. خدافظ.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
کاسب جماعت، کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نوره، مثل ماه،
چراغ راه.
یک کلام، برکت. مثل نور، مثل ماه، مثل بارون.
مثل بارون،
وقتی باران میبارن.
امروز میخوام نکته ای رو از نهج البلاغه شریف امیرالمومنین خدمتتون عرض بکنم که حضرت به ما یاد میدن چطور با همین سرمایه محدود بتونیم مسیر رشد رو درست طی بکنیم.
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
تا حالا به این فکر کردی که چرا بعضیا با حداقل سرمایه آروم و بی‌نیاز زندگی می‌کنند ولی یه عده دیگه با چند برابر پول و سرمایه باز هم مضطرب و بدهکار و نگران آینده‌ن؟ اگه دنبال یه راهکار اقتصادی می‌گردی که توش پول فقط عدد تو حساب نباشه، واقعاً بمونه، رشد بکنه و آرامش بیاره، نه استرس و بدهی، باید یه چیز مهم رو بدونی که پول زیاد همیشه ثروت نیست و سرمایه کم هم لزوماً فقر نیست. تو همین بازار امروز خیلی ها هستن با درآمد بالا ولی آخر ماه دستشون خالیه. چرا؟ چون برکت نیست. درست مثل کشاورزی که زمین بزرگی داره اما خاک شوره و چیزی توش سبز نمیشه. در عوض یک کشاورز دیگه با زمین کوچیکتر ولی خاک سالم و مدیریت درست هر سال محصول بیشتری میگیره. این دقیقاً همون چیزیه که امیرالمومنین در قسمتی از نامه 31 نهج البلاغه به اون اشاره میکند.
بسا طلب و جستجو که به از بین رفتن مال منجر شده است. پس نه هر جویندهی به آن روزی که میخواهد میرسد و نه هر کسی که در طلب راه اختصار را پیش گرفته محروم میماند. کرامت نفس خود را از هر گونه پستیها بالاتر بدار، اگر که تو را به آنچه میل داری برساند. زیرا تو در برابر آنچه از شرف نفس خود از دست می‌دهی عوض نخواهی گرفت.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می‌دانستند.
تا دنیا دنیاست چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می‌گردد.
یه مغازه‌دار با سود منصفانه، با احترام به مشتری و اجناس سالم ممکنه فروشش کم باشه اما دائمیه، مشتریاش وفادارند. نتیجه سرمایه‌اش هر ماه رشد میکنه. ولی یه نفر دیگه با سودهای کلان و جنسهای کم کیفیت ممکنه یه روز پول زیادی رو به جیب بزنه اما بعدش باید هزینه بی‌اعتمادی و برگشت جنس و حتی شکایت رو هم بره بده. تو اقتصاد امروز به این میگن پایداری سرمایه، یعنی سرمایه‌ای که موندگاره، افت نمی‌کنه و کم کم تو رو بی‌نیازت می‌کنه. حضرت امیر می‌فرماید که نگاهت رو از کم و زیاد صرف بردار. نگاه کن کدوم سرمایه پاک‌تره، کدوم رشد واقعی‌تره، کدوم درآمد عزتت رو نگه می‌داره. رشد مالی واقعی یعنی ترکیب پاکی درآمد، مدیریت خرج و نیت درست. طبق فرموده حضرت، کم با برکت از زیاد بی برکت پربازده تره. یادمون باشه نهج البلاغه فقط حرف نیست، دریچه ایه به عمق زندگی و حکمت جاودانه.